ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سه وکیل و فعال مدنی میگویند برای بازداشتن آنان از شکایت علیه علی خامنه‌ای در مدیریت کرونا در زندان هستند. صدر اعظم آلمان میگوید هفته‌های آینده برای توافق هسته‌ای با ایران تعیین کننده خواهد بود. جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌های کلان در حال ساخت گذرگاه شیعی در مرز سوریه و عراق است. دو وکیل و یک فعال مدنی زندانی در ایران در نامه اعلام کردند که به دلیل نپذیرفتن تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا هفته هاست که در انفرادی نگاه داشته شدند. به گزارش خبرگزاری هرنا، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکیل و مهدی محمودیان فعال مدنی پس از نزدیک به 2 ماه بازداشت این نامه را از زندان و خطاب به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نوشتند. این 3 نفر در نامه خود آوردند که پیش از بازداشت در حال طرح شکایتی از مقامات نظام برای جلوگیری از واردات به موقع واکسن و همچنین واریز کردن میلیاردها پول بی حساب در وجه شرکت‌ها و مؤسسات غیر تخصصی بودند. آنها میگویند پیش از طرح چنین شکایت قانونی به طور غیر قانونی بازداشت و از مرداد ماه تا کنون در سلول‌های انفرادی نگاه داشته شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه گفت هفته‌های پیش رو برای آینده توافق هسته‌ای با ایران تعیین کننده خواهند بود. به گزارش رویترز، آنگلا مرکل که به اسرائیل سفر کرده با درخواست از ایران برای بازگشت سری به مذاکرات برجام گفت هر روزی که بدون پاسخ تهران به آمریکا می‌گذرد، جمهوری اسلامی بر میزان غنی‌سازی اورانیومش می‌افزاید. صدر اعظم آلمان که در کنفرانس خبری مشترک با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل سخن می‌گفت، تأکید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره مسئولیت دارند. سفر آنگلا مرکل به اسرائیل به عنوان صدر اعظم آلمان و طی 16 سال تصدی این مقام 8th و آخرین سفرش محسوب می شود. بنا به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، جمهوری اسلامی در منطقه البوکمال واقع در مرز سوریه و عراق با هزینه‌های هنگفت در حال احداث یک گذرگاه شیعی از ایران به لبنان است. بنابر این گزارش، این گذرگاه که از برنامه‌های قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس بوده، اکنون با مدیریت یک فرمانده سپاه با نام مستعار حاج اسکر دنبال می‌شود. البوکمال شهری در سوریه و در نزدیکی بزرگراه اصلی بغداد دمشق است که جمهوری اسلامی بخش اصلی تجهیزات و تدارکات شبه نظامیان مورد حمایت خود را در سوریه و لبنان از این طریق ارسال می‌کند. گزارش‌ها درباره هزینه‌های کلان جمهوری اسلامی در این مناطق در حالی منتشر می‌شود که بسیاری از معترضان در ایران خواستار توقف چنین هزینه‌هایی و رسیدگی به وضعیت وخیم مردم در داخل کشور به جای آن هستند. و شاخص سوء تغذیه کودکان در استان سیستان و بلوچستان از 6% در سال 1399 به 12% در سال 1400 سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ایران در عین حال درباره افزایش ناامنی غذایی در برخی مناطق دیگر ایران از جمله هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی هشدار داد. زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه در برخی مناطق کشور دسترسی به پروتئین حیوانی بسیار سخت یا به کلی از زندگی مردم حذف شده است، خواستار احیای طرح توزیع شیر در مدارس ایران شد. افزایش چشمگیر قیمت گوشت باعث شده بسیاری از خانواده‌های بی بضاعت و حتی طبقه متوسط مصرف مواد پروتئینی را کاهش دهند. عزیزان، امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد در این رابطه.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
مجله دریچه این هفته ویژه برنامه است به مناسبت 10 اکتبر، روز جهانی علیه مجازات اعدام. در این مجله از این مجازات برگشت ناپذیر میگوییم و ابعاد مختلف آن در کشوری که سالهاست از نظر تعداد اعدام بر سکوی دوم جهان ایستاده است، جمهوری اسلامی ایران. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در این ویژه برنامه دریچه با من همراه باشید. نقض حق حیات، بنیادی ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده با حکم دادگاه و تایید بالاترین مراجع قضایی، مجازاتی برگشت ناپذیر که به گفته مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود در 55 کشوری که هنوز از این مجازات استفاده می کنند. نوزده سال می گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی 10 اکتبر برابر با 18 مهر ماه را روز جهانی علیه مجازات مرگ نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می کنند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام 10 اکتبر امسال را به زنان اختصاص داده با عنوان زنان محکوم به اعدام، واقعیت پنهان. این ائتلاف میگوید تبعیض گسترده، نابرابری و کلیشه‌های جنسیتی در برخی نقاط جهان زنان را در معرض خطر مواجهه با مجازات مرگ قرار می‌دهد. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، درباره علت انتخاب این موضوع میگوید
زنان یک اقلیتی هستند در محکومین به اعدام و کسانی که اعدام میشن اصولا بهشون خیلی توجه نمیشه و مخصوصا که زنانی هم که اعدام میشن، حالا زندانیان سیاسی و غیره، اصولا زندگی این زنان از یک پیش زمینه های پرمشکل هست، فقر هست، مسائلی در رابطه با تبعیض و مشکلاتی که در راه طلاق هست یا خانواده های سنتی که طلاق رو نمیپذیرن، ازدواج های زودرس و یا زنانی که گول میخورن و گرفتار جابجا کردن مواد مخدر میشن یا به خاطر یه نفر دیگه گردن میگیرن. ولی مسئله ای که هست اینه که این زنان در سیستم های قضایی بهشون اجحاف میشه و مثل مردا باشون رفتار نمیشه. حالا تو کشور ما و تو خیلی از کشورهای دیگه مردان رو مثل این که براشون فهم بیشتری هست که حالا مرتکب جرم بشن، ولی زنا مثل اینه که باید از نظر اخلاق و استانداردهای زندگی کاملا بی عیب و بدون خطا باشن و بعد حتی در زندان خطر تجاوز براشون هست. تهدید تجاوز همیشه جزو تهدیدهای بازجوها هست و خب خانواده های سنتی تر قبول نمی کنن. یعنی به زنی که مرتکب به جرم بشه رو همون جوری باهاش برخورد نمی کنن که مردی که مرتکب جرم میشه. به هر حال مسائلی هست که دیده نمیشه. این یک واقعیتیه که دیده نمیشه.
واقعیتی که دیده نمی شود یا شاید کمتر به آن توجه می شود. اما فهرست زنان اعدام شده در ایران طی 43 سال گذشته طولانی است، از روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 تا امروز. از کارگران جنسی که در زمستان همان سال توسط صادق خلخالی، حاکم شرع وقت، به اعدام محکوم شدند و حکمشان فوراً به اجرا درآمد تا مونا محمود نژاد، بهایی 17 ساله و نیز زن صاحب منصبی چون فرخرو پارسا، وزیر آموزش و پرورش در حکومت پهلوی، که در اردیبهشت سال 59 او هم با حکم صادق خلخالی به دار آویخته شد. افرادی که داستان زندگی، بازداشت و اعدام آنان از فرصت این برنامه خارج است. اما عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، آن روزها را به خوبی به یاد دارد.
چند روز از 22 بهمن نگذشته بود که خمینی یک آخوندی رو به اسم صادق خلخالی به عنوان حاکم شهر تعیین کرد و این نماینده بینش خمینی است در مسئله قضاوت و یک آدمی که به اون صورت هم تحصیلات فقهی هم نداشته که مثلا به حد مجتهد و اجتهاد هم برسه نشون میده که خمینی برداشتش از قضاوت چی بود. بعدم که بر اثر متاسفانه تکرار این اعدام ها ما اعتراض کردیم، من به عنوان مسئول جمعیت حقوق بشر در ایران و تعدادی از سازمان حقوق بشر در خارج از ایران، او گفت نه اینا اصلا احتیاج به محاکمه نداشتن. تمام اینها باعث شد که خیلی زود بر لااقل ما مدافعان حقوق بشر مشخص بشه که در رژیم جمهوری اسلامی چیزی به اسم محاکمه عادلانه معنا و مفهوم نداره. به خاطر همین از همون ابتدا پای ما وکلای دادگستری رو به اون دادگاه ها بستند. در یه همچین روند است که متاسفانه تعدادی از خانوم ها هم و از جمله یکی از مسئولان رژیم گذشته خانوم فرخوی پارسا که فرهنگی بود و وزیر آموزش پرورش بود هم به ناحق متاسفانه قربانی یه همچین ماشین آدمکشی بود که راه انداختن و به مرور سرایت کرد تعدادی از زنان در ارتباط با عقاید مذهبیشون بهایی ها به چوخه اعدام سپرده شدن و هم متاسفانه قضیه رو تسلی دادن به بقول خودشون مبارزه با فحشا و زنهایی که متهم به مسائل جنسی بودن.
زنانی که حتی نام همه آنان را هم نمی‌دانیم و برخی از آنان در آن سالها به دستور حاکم شهر سنگسار شدند. حتی از تعداد دقیقشان هم اطلاعی در دست نیست. تا اینکه سالها بعد در پی اعتراض‌های گسترده جهانی سرانجام اجرای این نوع از مجازات مرگ در ایران متوقف شد. گرچه هنوز در قوانین ایران وجود دارد. مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را وحشیانه و قرون وسطایی می دانند. رویا برومند این نوع مجازات را ظالمانه می داند و تعداد قربانیانش در ایران را ده ها نفر.
همه موارد البته گزارش نشدند ولی تعداد سنگسارها کم نیست. ده ها مورد هست و زنان و مردان هم هستن، یعنی خاص زنان نیست. هنوز محکوم به اعدام می کنند برای زنا ولی محکوم به سنگسار نمی کنند. اینه که از بین نرفته تنبیه برای زنا ولی خب سعی می کنند که سنگسار نکنند. قساوت این مجازات خیلی زیاده. به هر حال اعدام برای نهادهای بین المللی و فعالان حقوق بشر شکنجه محسوب میشه. اصلا پروسه اعدام و محکومیت و اون انتظار و اون وضعیتی که سالها افرادی که محکوم به اعدام میشن دارن، این خودش شکنجه محسوب میشه. ولی این نوع کشتن دیگه قساوتش بی اندازه است.
فهرست زنان اعدام شده در ایران با ورود به دهه 60 پرشمارتر می شود. دهه‌ای که در آن تعداد اعدام ها افزایش بی سابقه می یابد. زنان و مردانی که زندانی سیاسی بودند. اعدام های پرشماری که در سال 67 به اوج خود می رسد. همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند. زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جانشان ستانده شد. هیئتی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفنشان هم معلوم نیست. افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدید شدگان قهری معرفی می کنند و آمران و عاملان این اعدام ها را متهم به جنایت علیه بشریت می دانند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل از ناپدید شدگان آن سالها می گوید.
ناپدیدسازی قهری مرتبط با تحقیق مفصلیه که سازمان عفو بین الملل در خصوص کشتارهای تابستان 67 انجام داده و آنچه که عفو بین الملل گفته اینه که مقامات ایرانی مرتکب چندین جرم شدن در ابعاد و مرتبه‌ای که میتونه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. هم مرتکب جرم قتل شدن از طریق اعدام فراغذایی هزاران مخالف سیاسی بدون طی هیچ گونه روال قضایی قضایی و هم مرتکب جرم ناپدیدسازی قهری شدند